سرزمینی است که اقوام متفاوت با درجه ای از همزیستی بسیار بسیار بالا کنار همدیگه زندگی کردن. گونه ای از مردم سالاری رو ما در این سرزمین میتونستیم تجربه کنیم. این مردم سالاری، البته اشارم به مردم سالاری به این معنی که شایسته سالاری مستتر در مردم سالاری رو میتونستیم جا به جا در تاریخ ایران میتونستیم رصد کنیم که در برابر اون استبدادهای گذرا میتونست به همگرایی بیشتر ملی ایران دامن بزنه. این رو ما در مورد سوریه کمتر داشتیم. سوریه بیشتر یک ساختمان در حقیقت ساخته و پرداخته شده بودش در از پی فروپاشی امپراتوری عثمانی و از این دست. نکته دیگه ای که بخوام اشاره کنم اینه که اون شکاف قومیتی و سیاسی منشعب از اون شکاف قومیتی رو ما در ایران نداشتیم هیچگاه. به نوعی در حقیقت همزیستی اقوام و تبارهای گونگون رو ما در ایران داشتیم که این در مورد سوریه وجود نداشت. اینها همه نگاه بکنیم میبینیم که، و در آخر اشاره ای هم بکنم، اون بحث مرکز پیرامونی هم که ما در حقیقت در سوریه داشتیم و حاصل در حقیقت ساختار پسا استعماریش بوده ما در ایران نداشتیم. ما در حقیقت جابجایی قدرت از نقطه ای به نقطه دیگر حداقل در 500 سال گذشته اگر نگاه بکنیم که من بهش میگم که در حقیقت جایگزینی پایتخت ها رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نوعی مرکز و پیرامون دیگه ای برای ایران تعریف کرده. فقط نباید به این 15 سال یا 20 سال یا 50 سال گذشته نظر بیفکنیم. نگاه بکنیم جایگاه تبریز، جایگاه اصفهان، جایگاه تهران، جایگاه مشهد، تمام اینها را اگر نگاه کنیم شمال تا جنوب ایران میبینیم که درک متفاوتتری از مسئله مرکز پیرامون در 500 سال گذشته ما خواهیم داشت و این در حقیقت به اون همگنی ملی ما بیشتر کمک میکنه.
سپاس از شما آقای اتابکی. اجازه بدید با خانم شفیق ادامه بدیم، پژوهشگر و نویسنده در فرانسه. خانم شفیق، در صحبت‌های آقای اتابکی اشاره‌ای شد به حالا اون مرکز پیرامون و اینکه یک تغییرات اساسی رو ما می‌بینیم. من می‌خوام بیشتر برگردیم به سطح جامعه ایران، آنچه که داره اتفاق می‌افته و حتی امروز حالا من تلویحی اشاره بکنم در صحبت‌های یک مقام امنیتی که نامی ازش برده نشده در گفتگو با روزنامه دولتی ایران هم مشاهده میشه، اینکه پیش‌بینی پذیر بودن اینکه بخواد اعتراضاتی صورت بگیره، ولی بیشتر ذهن سمت این بوده که این اعتراضات مانند اعتراضات گذشته نقش معیشتی داشته باشه و حالا ما میبینیم که اعتراضاتی که صورت گرفته به واسطه اتفاقی که رخ داده یک رنگ و بوی دیگه‌ای داره و یک بافت اجتماعی دیگر رو وارد معادلات سیاسی جمهوری اسلامی کرده که عملاً تا اینجا پاسخ مشخصی رو هم نتونسته، حتی آنچه که اگر بگیم سناریوهای مرتبط با این ماجرا بوده به این قضیه بدن. شما این رو چگونه نگاه میکنید بهش؟
بله، من ابتدا اجازه بدیم، ممنون از این پرسش خیلی خوب، اجازه بدیم در رابطه با نکاتی که ذکر شد قبلا یه نکته رو بگم. ببینید حالا چه در سوریه که در حقیقت ایران یعنی جمهوری اسلامی نقش خیلی قاطعی در وضعیت اسفبار سوریه داشت که برای مردم سوریه در واقع داشت، و چه در تونس مسئله اسلامگرایانه و اینکه در اون به اصطلاح در هر دوی این دوتا تجربه ها در واقع ما مواجه هستیم. حالا در تونس که کاملا متفاوت بود، ولی اسلامگرایانی که بیشترشون خارج بودن تونستن بیان اونجا، بهش میگن لندنستان، تونستن بیان اونجا صف جلو بشن، ولی بعدا جامعه مدنی تقریبا یک رو توازن قوای خوبی رو بهشون برقرار کرد، یک رابطه قدرت مناسبی برقرار کرد و اونا رو به عقب روند. در ایران الان ما میتونیم بگیم که علیه اسلامگرایی این انقلاب، یعنی در واقع این جنبش انقلابی امروز علیه این چیزهایی هستش که هم در سوریه و هم در تونس مانع، یعنی در تونس مانع پیشرفت جنبش دموکراتیک به حساب می آمدن و باشون جنگه، در واقع در یه جنگ همه باشون درگیرن. در ایران امیدوارم که این جنگ به نتیجه نهاییش برسه. اما در ایران در دهه اخیر من ببینید موقعی که مسئله قیمت بنزین باعث بالا گرفتن شورش ها شد، خب در همون موقع هم روزنامه های غربی در واقع در فرانسه که من هستم این مسئله رو مطرح کردن که موضوع فقط اقتصادیه. من همون موقع یک مقاله نوشتم که در یکی از مجله های فرانسوی چاپ شد و اسمش این بود که تیترش این بود که به شعارهای مردم توجه کنید. من فکر میکنم که اون چه که اتفاق افتاد در شورش های دی آبان گذشته، در آبان های گذشته و دی ها میدونیم و حتی در ماجرای هواپیمای اوکراین، درسته که یک بخش این همگرایی موجود درش نبود اما به شدت سیاسی بود. یعنی شعارها ممکن بود از یک مسئله معیشتی آغاز بشه، ولی شعارها مثلا مذهب رو پله کردی، مردم رو زنده کردی، که یکی از شعارهایی بود که سین به تکرار میشد، یا مرگ بر دیکتاتور، یا مسئله تمام، یعنی سر حکومت رو، سر سیستم سیاسی موجود رو در ایران نشانه میگرفت. اگر یک تحلیلی از این شعارهایی که در دهه اخیر بوده بشه، ما میبینیم که ایران وارد یک مرحله، یعنی تو این دهه وارد یک مرحله جنبش هایی شده که در واقع به نوع غیر مستقیم براندازی رو نشانه گرفتن و این برخلاف تمام استدلالایی هستش که از دوره های قبلی دائم می شده در کشور اینجا و حتی جامعه شناسان و پژوهشگرانی که در غرب هم بودن اینجوری برخورد می کردن و مدام ما باشون این بحث رو داشتیم که نمیشه مسائل رو به شکل فقط به شکل مثلا فرض کنی یه نکته در کشوری که، یعنی یه نکته روش شناسی بگم که در کشوری که سیاسی در واقع یک نکته که کاملا نادیده گرفته شده تو بحث‌های دهه‌های اخیر، به این وقتی سیستم قدرت توتالیتر، یعنی یک سیستمی هستش که یک سرکوب تمام رو در نظر داره، فقط مسئله سیاسی نیست، همه چیز سرکوب میشه، همه چیز سیاسیه. در اون کشور در اینجور به اصطلاح سیستم تظاهرات و اعتراضات و جنبش‌ها از جزئیات شروع میشن، چون احزاب سیاسی وجود نداره، سندیکا وجود نداره، آزادی تجمع وجود نداره، در نتیجه مردم راه حل غیر مستقیم رو انتخاب میکنن و به سرعت وقتی این اعتراضات میشه، وقتی بحران بالاست، سیاسی میشه، چیزی که در دهه اخیر اتفاق افتاد. توی در سال 2005-88 ایران وقتی که در مورد جنبش سبز 2009 ببخشید به 88 ایران، در اونجا مسئله به اصطلاح در انتخابات اتفاق افتاد و توازن قدرت، یعنی در واقع اعتراض مردم که بسیار صلح‌آمیز بود در حاشیه باز اتفاق افتاد، یعنی در مسئله انتخابات اتفاق افتاد و خب ترکوب شد. پس از اون ما در یه دوره بعدی همچنان میریم به طرف رادیکال شدن جنبش ها و چون تمام اقشار اجتماعی درگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که این نظام توتالیتر ترکوبگر ایجاد کرده، این در واقع ما مواجه میشیم با اینکه اقشار متفاوت اجتماعی شروع میکنن در جنبش‌های متفاوت شرکت کردن. مسئله جنبش اعتراض زنان که همیشه وجود داره از ابتدای انقلاب تا میرسیم، مثلا شما اگر دقت کنیم قبل از اینکه اون جنبش فکر کنم دی ماه بود، همین دختران خیابان انقلاب بود، یعنی در واقع اون به اصطلاح حرکتی که خانم موحد کرد و بعد کمپینی که بر اساس اون پیش گرفت، که حالا قبل از اونم کمپین های دیگه بود از مثلا چهارشنبه سفید. خب ما سری زنان به کنار و زنان هم در تمام اقشار اجتماعی هستند، یعنی اقلیت نیستند، بخش مهمی از جامعه، بیش از نیمی از جامعه که تو تمام مثلا در مورد مسئله دانشجویی، کارگری، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، خب زنان هستن. خب بنابراین ما برای که خلاصه کنم که وقت برسه به بقیه مهمانان، ما در یک دوره‌ای به هر حال در این دهه اخیر شاهد همگرایی همه اقشار اجتماعی هستیم، برای که هر کدوم شروع کنن خودشون اعتراض کردن و این اعتراضات مثل جویبارهایی که به هم میپیونده میاد در یک نقطه مرکزی که مسئله زن و آزادی و اینم تصادفی نیست، چون این سیستم این قدرت تمامگرا بر پایه در واقع اساسش، یعنی ستون فقراتش تبعیض و یعنی در واقع سرکوب جنسیتیه، بنابراین طبیعیه که زنان چه مردان در واقع میشه یک آینه از سرکوب تمام جامعه و زنان و مردان خودشون رو در این آینه بازشناسی میکنن و به هم دو همشون با هم حول این اعتراض گرد میه. این یک نکته هستش که به هر حال جدا میکنه، در واقع این همگرایی رو ایجاد میکنه و بسیار هم فرخنده است این همگرایی. فقط یه نکته آخر بگم که به نظر من از یه دوره به بعد، یعنی از دوره بعد از سال از دوره رفسنجانی، البته این شروع میشه یعنی در آخر دهه 80، از دهه 90 ما وارد در واقع شکست قطعی برنامه جمهوری اسلامی، شکست سیاسی اجتماعیش میشیم، یعنی اون ایدئولوژی که اینا تونستن ازش بهره گیری کنن و با تکیه بر جهاد بیرون، جهاد درون رو بر علیه مخالفانشون پیش ببرن و جامعه مدنی رو به عقب برونن، اینها در دوره 90 در واقع با یه شکست قطعی مواجه میشه و یک جور اصلاحگری مطرح میشه که این اصلاحگری بر این پایه است که گویا میشه، یعنی در واقع این امیدها رو در دل جوانان، زنان و کلی از اون بخش‌های مختلف زنده میکنه که میشه از این طریق به نتیجه گرفت. ما تبارزش رو در جنبش هایی مثلا جنبش سبز میبینیم، ولی بعد از اون دیگه ما به یه سیری میریم که میرسیم به اونجایی که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی یک نسلی به میدون میاد که این تجربه های گذشته رو زیسته و به هر حال میره به سمت یک حرکت های رادیکال تر. یعنی ما از زاویه جامعه شناسی، از زاویه سیاسی و از زاویه روانشناسی اجتماعی این نکات رو میبینیم، در این حال که سیستم داره میره به طرف یک نظام رفته، یعنی در واقع به طرف یک نظام پس از توتالیتر، یعنی نظامی که درش ایدئولوژی هم تبدیل شده به یک کالای کاذب و دروغ و فساد و ریا جای ایدئولوژی رو گرفته.
بله، ممنون از شما خانم شفیق. بله، من به سراغ آقای پیوندی برم، جامعه شناس و کارشناس علوم تربیتی در فرانسه، ایشون هم هستن. آقای پیوندی، صحبت‌های هم آقای عطابکی رو شنیدیم، هم خانم شفیق، حالا اون مسئله مرکز پیرامون رو که آقای عطابکی مطرح کردن، همگرایی رو که خانم شفیق مطرح کردن و مسئله نوع نگاهی که به اصلاحات وجود داشت، حالا شاید بشه از این منظر هم نگاه کرد. به هر حال اصلاحاتی که در دوره خودش مطرح شد با خودش یک سری رهاورد داشت، یعنی جامعه ایران رو وارد یک فضای جدیدی کرد به لحاظ تجربه چیزی به اسم جامعه مدنی و حرفای جدید. حالا از اون که فاصله میگیریم، به گفته خانم شفیق و بنابر شواهد موجود ما به یک رادیکالیسم رسیدیم درباره مواجهه حاکمیت و مواجهه ملت، و از طرف دیگه در بخشی از جامعه اون چیزی که بازتاب پیدا میکنه، ما شاهد این هستیم که از طرفی بخشی از حاکمیت با چماق به سراغ معترضان میره و بخشی از حاکمیت هنوز هویج به اونها نشون میده، این اصطلاحی که حالا در عالم علم سیاست یا روابط بین الملل به کار میبرن. یعنی مثلا صحبت های آقای زرقامی مبنی بر این که مردم اگر نخواهند امر به معروف بشن چه کسی رو باید ببینن، تا یک عضو مجمع تشخیص مصلحت که میگه استراتژی نظام باید لبخند به مردم باشه، و از اون طرف گروهی دیگه که بر مسئله سرکوب یا برخورد شدید با معترضان تکیه میکنن. این وضعیتی که الان ما درش قرار گرفتیم با این گذر تاریخی و صحبتایی که دوستان دیگه داشتن، چه میشه گفت چشماندازی رو جلوی ما قرار میده؟
ببینید، من فکر میکنم شاید پیش از هر چیزی باید گفتش که در واقع رادیکالیزه شدن جنبش های اعتراضی در ایران در دهه 90 خورشیدی، یعنی بعد از جنبش سبز، پیش از هر چیزی برمیگشت به این که ما دیگه افق تغییر در جامعه نداشتیم و همزمان حکومت در عرصه‌های مختلف، یعنی چه در اقتصاد، چه در حوزه های اجتماعی، چه در حوزه در حقیقت سیاست خارجی، همه جا در حقیقت دچار یه نوع بن‌بست و ناکارایی بود و ما در حقیقت با یه میشه گفت موضوع ناکارایی و شکست بزرگ برنامه های مختلف حکومت مواجه شدیم. بنابراین همزمانی این دوتا با هم دیگه، یعنی از یه طرف نبودن یه افق تغییر در داخل خود حکومت از طریق اصلاحات، به هر نظری راجع به اصلاحات داشته باشیم میتونیم بگیم که در حقیقت بالاخره دیگه از ساله بعد از جنبش سبز این اصلاحات دیگه هیچ افقی در مقابل جامعه نمیتونست بذاره، برای اینکه به نوعی به بنبست رسیده بود.
یعنی به نظرتون آقای پیوندی موزعانش یا اونایی که به هر حال داشتن در موردش صحبت میکردن اونها دیگه حرف تازه‌ای نداشتن، یا اینکه جامعه به این نتیجه رسیده بود که اصلا یک بنبستیه که تهش قرار نیست خبری باشه؟ چون در دوره حسن روحانی دوره اولش اتفاق تازه‌ای افتاد، یک دفعه عده‌ای برگشتن دیگه باز به سمت حرفایی از جنس اصلاحات.
بله، همه موقع هم میگفتن چون آقای روحانی از جنس خودشونه، شاید اصلاحات بهتر از آقای خاتمی انجام میده که از بیرون جمع به این داخل اومده. به خاطر همینم هم در حقیقت این امیدم وجود داشت، ولی همه این امیدها در حقیقت تبدیل به یک همین افق در واقع بسته و ناامیدی کامل شد. و از طرف دیگه خود این حکومت هم اشکال مختلف ناکارایی را در مقابل در واقع جامعه در مقابل این اشکال مختلف کارهای حکومتی بود در حوزه‌های مختلف، و این فساد حکومتی و داستان آقازاده ها و تمام اون اتفاقاتی که در جامعه ایران نشون میده که ما با یک واقعا حکومتی سر و کار داریم که نه کارایی داره، فاسده و هیچ در واقع سیاستی هم برای برون رفت از این بحران ها نداره، و انتخابات آخر مجلس و ریاست جمهوری نمونه این بود. ما در این شرایط هستیم و این رادیکالیزه شدن در حقیقت یه نوع توضیح اجتماعی داره، ضمن اینی که در حقیقت نسل هایی که الان دارن تو ایران مبارزه میکنن، این گروه های جدیدی که دارن مبارزه میکنن، اینها در واقع انتظارات و توقعاتی از جامعه دارند که دیگه حتی با اون توقعات اصلاح طلب هم همخوانی نداره. یعنی امروز پروژه اصلاح طلبی هم حتی برای این جوان ها جذابیت نداره، برای اینکه اونا دیگه نمیخوان یه حکومتی داشته باشن که بهشون بگه چه سبکی زندگی کنن، چه لباسی بپوشن، چه حجابی بذارن، چی را بگن چی را نگن. یعنی تمام این ممنوعیت ها و محدودیت ها تبدیل شده به چیزهای بی‌معنی و غیر قابل تحمل برای جامعه.
ولی خب آقای پیوندی یه نکته‌ای هم دوست داشتم اشاره کنم، چون شما به هر حال کارشناس علوم تربیتی هم هستید، این نکته‌ای که علارغمی که حکومت این رو باید به هر حال بهش رسیده باشه به نوعی، ما شاهد اینیم که مثلا وزیر آموزش پرورش میگه ما تعدادی دانش آموز که حالا دستگیر شدن یا به بنا به دلایلی در این اعتراضات حضور داشتن اینها رو داریم میفرستیم پیش روانشناس هایی که اونها رو توجیه کنند که به شخصیت هایی به گفته وزیر آموزش پرورش دولت 13 شخصیت های ضد اجتماعی تبدیل نشن. این رو هم بد نیست بهش یه نگاهی بکنی شما.
بله، ببینید من فکر می‌کنم خب همین که این نسل دهه، اون چیزی که ما بهشون الان میگن دهه 80 یا شروع دهه 90 و اینایی که در شروع در حرکت‌های اعتراضی هستن، اینا نسلی هستن که به طور کامل در یکی از ایدئولوژی‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا تربیت میشن که حدود 25% زمان آموزشی صرف شستشوی مغزی دینی سیاسی این افراد میشه. ولی نتیجه‌ای که از این مدرسه در حقیقت به دست میاد شورش علیه ایدئولوژی همین مدرسه است. این نشون میده که در حقیقت حکومت در درک هم اهداف آموزش به طور کلی و هم در درک نیازهای جامعه ایران کاملا در بنبست هست. و اینی که امروز وزیر آموزش پرورش این رو میگه یا آقای زرقامی گفته که در واقع ما باید در واقع اگه کسی نخواد امر به معروف بشه باید چه کسی رو ببینه، من فکر کنم اینا خیلی عقب از در حقیقت خواستهای امروز جوانه و این اتفاق ذهنیتی که در جامعه ایران افتاده، یعنی این غیر قابل تحمل شدن زندگی در ایران برای نسل جوان، این یه واقعیته. اما همزمان اگه برگردیم به یک بخش از سوالات شما، واقعیت اینه که اون کسایی که امروز اومدن تو خیابون به احتمال زیاد همشون همون کسایی نیستن که در سال 96 و 98 اومدن، همون کسایی هم نیستن که میرفتن رأی میدن برای اینکه این حکومت رو عوض بکنن. و چالش بزرگ این جنبش در روزهای آینده اینه که ما چجوری در واقع این همگرایی رو در واقع به شدت بیشتری نشون بدیم، یعنی جنبش نشون بده، چون که واقعیت اینه که ما در واقع با یک گروه های سر و کار داریم که امروز میتونن همدرد باشن با این جنبش اجتماعی، ولی کماکان میتونن همزمان از بعضی چیزا بترسن. و تا اینها به خیابون نیان و تا اینها به جنبش نپیوندن و مشارکت نکنن. همدردی کافی نیست فقط، بلکه اینا باید بتونن مشارکت کنن تا این جنبش غیر قابل شکست بشه، تا این جنبش در حقیقت با آوردن صدها هزار نفر و میلیون ها نفر در خیابان در واقع حکومت رو در بن‌بست قرار بده که موضوع تغییر به یک دورنمای نزدیک و قابل لمس تبدیل بشه.
بله، سپاس از شما خانم پیغمبرزاده، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیگر جنسگراها و همسو جنسی ها، اگر درست گفته باشم. به شما برگردیم و یک نگاهی بکنیم به ماجرایی که آقای پیوندی بهش اشاره کردم. به نظرم لازمه که با شما این رو به هر حال یه جورایی هم ما هم نسل هستیم پی بگیرم. اون هم حضور به هر حال جوانانیه که در سنین، حالا به مفهومی که در همه جای دنیا ازشون یاد میشه، تینیجر هستن و مسئله اینترنت و گره خوردن اونها با اینترنت و میشه گفت یک زبان جدیدی وارد اعتراض‌های اجتماعی در ایران کردند این نسلی که اومد و به ویژه کمک گرفت از ابزارهای جدید. این رو چجوری میشه بهش نگاه کنیم و بازخوردش چه میتونه باشه؟ اون هم در جایی که به نظر میرسه اصلا اینها خیلی نگاه آرمانگرایانه‌ای مثل نسل‌های قبل تر، حتی نسلی که حالا ماها متعلق بهش بودیم دوم خرداد به بعد و اینها، اون رو هم ندارن در شعارهاشون و یک مسیر تازه‌ای رو دارن طی میکنن.
خیلی ممنون. من میخوام شروع بکنم با معرفی که شما داشتین در مورد من و دشواری که تو پیدا کردن واژه ها داشتین.
خواهش میکنم.
از این نظر که ما از نسلی که بهش اشاره کردین عقب موندیم و خب به خاطر اینکه جامعه خیلی سریع داره تغییر میکنه و حتی ما که تفاوت سنی کمی با این نسل داریم هم ممکنه که دشوار باشه برامون، برای اینکه واژه‌هایی که اون نسل استفاده میکنن و سبک زندگی که به نظرشون طبیعی میاد رو درک بکنیم، برای اینکه نسلی هستن که همونطور که دکتر پیوندی گفتن اصلا نظام آموزشی نتونسته موفق باشه توی تربیت ایدئولوژیک اونا، به خاطر اینکه برعکس نسل ما و نسل‌های قبل خیلی ارتباط مستقیمی داشتن با سراسر دنیا از طریق اینترنت. و
البته خیلی تو نسل ما هم موفق نبودن، اگه بخوای نگاه بکنید اونطوری خیلی در تربیت ما به اون شکلی که میخواستن هم موفق نبودن.
بله، ولی این تفاوت خیلی عمیق‌تره توی این نسل، به خاطر اینکه دسترسی به اینترنت و یک سری رسانه‌های آزادتر تو نسل ما خیلی محدود بود، یه قشر خاصی بودن که به این فضاها دسترسی داشتن، آشنایی با زبانهای خارجی خیلی محدودتر بود و واسطه هایی بودن، حالا روشنفکران، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی که اونا میتونستن رهبری جامعه رو به دستشون بگیرن و واسطه‌ای بشن برای اینکه تفسیر بکنن امکانهای دیگر زیستن رو برای نسل جوان یا نوجوانها. ولی یه دلیلی که این جنبش ممکنه بتونیم بگیم رهبری نداره همینه که فضایی ایجاد شده که این نسل جدیدتر خودشون ببینن و خودشون بیان بکنن، یعنی علاوه بر این که میتونن ببینن عملیات هم دارن برای اینکه خیلی پلتفرم های بیشتری در دسترسشونه، برای اینکه خودشون ارگنایز بکنن و خودشون سازماندهی بکنن و خودشون نظرشون رو بیان بکنن. حالا من امیدوارم در آینده فرصت بیشتری به وجود بیاد تو رسانه ها که بتونیم به مسائل مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسیتی بپردازیم، چون شما من رو به عنوان فعال حقوق دیگر جنسگراها و همانسو جنسیتی ها معرفی کردین. اینا گروه هایی هن که در قدرت هن و نیاز ندارن که کسی بیاد به حقوقشون، برای رسیدن به حقوقشون فعالیت بکنه و همین که ما واژه نداریم و
برای کویر خب واژه واقعا نیست. برای کویر اگر واژه‌ای شما دارین مناسب پیشنهاد بدید من خوشحال میشم، چون من خیلی فکر کردم که چه چیزی بگم که بتونه LGBT یا حالا تمام اینها رو در خودش داشته باشه، ولی خب ما تو فارسی متأسفانه واژه‌های خیلی روشن و شفافی نداریم.
همکارای شما تو رسانه‌های مختلف از واژه‌های بهتری استفاده می‌کنن، یعنی شما به جای اینکه واژه کویر رو ترجمه کنین واژه هتروسکسوال و سیسجندر رو ترجمه کردین. برای ترجمه واژه کویر از کلمه دگرباش بعضی استفاده میکنن که همه باش موافق نیستن، ولی اگه میخواین LGBT رو هم ترجمه کنین میتونین بگین افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس. یعنی شما دقیقا نقطه مقابل موضوع رو ترجمه کردین.
شاید من اشتباه کم داشتم میگفتم، از نظر ذهنی اشتباه ترجمهش کردم.
بحث من سر این واژه الان نیست، بحث سر همینه که همونطور که اول بحث گفتم این نسل نوجوان یا نسل جوان تر از ما داره ادبیاتی رو تولید میکنه، داره سبک زندگی رو به صورت روزمره زندگی میکنه که خیلی با ما فاصله داره و خیلی مهمه که ما سعی بکنیم که از نزدیک ببینیم که اون نگاهی از بالایی که خیلی ها داشتن به مثلا ولاگرا، به بلاگرای اینستاگرام که سبک زندگی اهمیت نداره، موضوعاتی که اینا دارن در موردش صحبت میکنن حاشیه‌ایه، وقتی دقت میکنیم به ویدیوهایی که مثلا سارینا که یکی از نوجوانایی که کشته شده تولید کرده، نشون میده که این نسل اتفاقا خیلی هم آگاهی داره و خیلی خوب مطالباتش رو میتونه بیان بکنه و اون آزادی اجتماعی خیلی براش ارزشمنده و اون رو جدا از مطالبات کلان سیاسی نمیبینه دیگه، اون آزادی اجتماعی رو یه امری که اولویت نداره و قراره که بعداً با آزادی سیاسی خود به خود ما بهش برسیم دیگه نمیبینه. ولی از اون طرف هم بعد به نظرم خیلی حساس باشیم در مورد اینکه بتونیم اسم انقلاب فمینیستی یا جنبش فمینیستی بذاریم روی این تغییراتی که داره اتفاق میفته، چون همون نسلی جدیدتری که خیلی از ما ممکنه که خیلی ذوق زده باشیم در مورد حضورشون و خواسته هاشون و آگاهیشون، اون نسل با نسلهای قبلی داره یه ادبیاتی که ادبیات ناموس، غیرت و تجاوز رو بازتولید میکنه و اون خشم انقلابی که وجود داره الزاماً ممکنه که به جای خوبی نرسه. و من میخوام برگردم به اون نکته‌ای که دکتر پیوندی در مورد همگرایی و جذب گروه‌های مختلف گفتن، همین خشم انقلابی ممکنه که باعث بشه که فضا خیلی رادیکال بشه و ما اون شرایطی که شما بهش اشاره کردین، سوریه‌ای شدن رو تجربه بکنیم، برای اینکه حکومت و طرفدارانش چیزی برای از دست دادن ندارن، به همون صورت که مردم چیزی برای از دست دادن ندارن و این ترس از دست دادن امتیازاتی که افراد وابسته به حکومت دارن و ترسشون از مواجه شدن با انتقام مردم، اینا همه ممکنه باعث بشه که دست به خشونت‌های خیلی گسترده تری بزنن و اون خشونت قاعدتاً یه چرخه خشونتی رو ایجاد میکنه که نمیتونه به نتیجه مطلوبی برای جامعه در نهایت منجر بشه متاسفانه.
ممنون از شما خانم پیغمبرزاده. من عذر میخوام اگر که موقعی که داشتم میگفتم، به هر حال چون کاغذ جرم نداشتم امکان داره به لحاظ ذهنی اشتباه کلمه‌ای رو گفته باشم که معنی دیگه ای میداده، اما اجازه بدید که برگردم به آقای عطابکی. آقای عطابکی، چون باید به یک جمع‌بندی برسیم در مدت زمان باقی مونده تا پایان برنامه، من میخوام یک نکته‌ای رو خانم پیغمبرزاده بهش اشاره کردند و خیلی‌ها این روزها در مورد این داستان هم حرف می‌زنن، مسئله رهبری نداشتن یا غیر متمرکز بودن اعتراض‌های اخیر. اینکه آیا این رو باید یک نقطه قوت برای این اعتراض‌ها بدونیم یا این میتونه یک نقطه ضعفی باشه و منجر به این بشه که ندونیم که به هر حال این جریان به چه سمتی داره میره و نتیجتاً چه چیزی از اون منتج خواهد شد؟
اجازه بدید برای پرهیز از هر کشفهمی که در صحبت‌های نخستم داشتم بگم، وقتی که من راجع به مردم سالاری مرکز پیرامون صحبت میکنم، نگاهم به تاریخ بلند ایرانه که ما شاهد دوره های تمرکز و عدم تمرکز بودیم. این دوره های عدم تمرکز نوعی در حقیقت مشارکت فرودستان به حاشیه رفتگان رو، چه قومی چه در حقیقت طبقاتی چه جنسیتی چه از این دست، رو فراهم کرده. به همین خاطر ضمن این که پرهیز میکنم که یک تصویر رویایی از ایران بدم، میخوام بگم که ما داشتیم دوره هایی که عاملیت مردم رو داشتیم، ما داشتیم که در حقیقت صدای پیرامون رو شنیدیم در همین تاریخ معاصرمون، و تمام اینها در حقیقت برای جنبش‌های اعتراضی اجتماعی انقلابی ما یک پیشینه بسیار بسیار چشمگیری رو به ارث گذاشته. اما اجازه بدید در ادامه صحبت خانمای پیغمبرزاده بگم که من اصولاً با این نگاهی که ما میگیم دهه 80 ها، دهه 70 ها، دهه فلان، با این دهه بندی ها مخالفم. این جنبش جنبش جوانانه، این جنبش جنبشی که بخشی از این جوانان رو زنان تشکیل میدن و در حقیقت عاملیت چشمگیری دارن. جوانی اینها ازشون دریغ شده، اما جوانی پدرانشون هم و مادرانشون هم دریغ شده. پدران و مادران اینها هم جوانی نکردن. بنابراین این تلاشی که گاه به کار برده میشه که در حقیقت فقط کانونی، نقطه کانونی دهه 80 ها باشه، به نظر من از اون همبستگی در حقیقت سنی که ما نیاز داریم که تجربه گذشتگان انتقال داده بشه در حقیقت به چشم میخوره. یه تلاشی هستش که میخواد به نوعی به اینکه گذشتگان آدمهای بیبو و خاصیتی بودن و مسبب تمام بدبختی ها بودن و حالا این جوان ها هستن که دارن در حقیقت تقاص رفتار پدر مادرانشون رو در حقیقت.
البته آقای عطابکی، خیلی ها خب در بین خود مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مثلا در فایل صوتی که به دست ما رسید از خانم هاشمی، فائزه هاشمی، به نوعی تلویحا ایشون همین مسئله رو عنوان میکنن. یعنی خیلی ها میگن که عذرخواهی میکنن نسبت به آنچه که در گذشته انجام دادن. حالا این میتونه یک نگاه تاریخی باشه.
بله خانم هاشمی به درستی باید عذرخواهی بکنم به خاطر تمام رفتاری که خودشون و تبار فامیلیشون انجام دادن، ولی بسیاری کسانی که متعلق به دههای گذشته داشتن هیچ نقشی در این سیاهکاری که ما شاهدش بودیم در 43 سال گذشته نداشتند. تجربه هایی داشتن و این تجربه ها قابل انتقال. ما نمیتونیم بگیم که کسانی که دهه 50 هستن مسبب این انقلاب اسلامی بودن، به هیچ رو. و همین خاطر میخوام بگم که ما ضمن این که می قبول داریم که این نسل نسلی است که ادبیات خودش رو داره، پویایی خودش رو داره، دسترسی داره به تمام امکاناتی که هیچ گروه دیگه، گروه نسلی سنی دیگه نداشته، میتونه به راحتی کنار هم بیاد. همیابی های ناگهانی، اون اسمارت مابی که ما تو جنبش های اعتراضی داشتیم، نمونه برجستش اگر من بخوام نشون بدم اینه که مثلا به همین خاطر به حقیقت میخوام پاسخی هم به پرسش شما بدم که وقتی میگید که عدم تمرکز وجود داره، ما در سال 2001 پرزیدنت جوزف استرادا تو فیلیپین از قدرت به پایین کشیده شد، وقتی که 1 میلیون که عمدتنینش هم جوانها بودن بدون هیچ سازماندهی به خیابان اومدن با دسترسی به این پدیده‌ای که من اسمش گذاشتم با همفکری استاد و دوست عزیزم داریوش آشوری، همیابی ناگهانی یا همیابی هوشمند ناگهانی، تونستن در حقیقت قدرت رو به زیر بکشن. یعنی در فرایند تحولاتی که ما داریم از پایین بدون سیاست متمرکز، بدون رهبری متمرکز، وقتی که اینها از هزاران به ده هزاران به صد هزاران و به میلیونی در حقیقت میرسه، از بطن خودش رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه. رهبری نه از پیش ساخته شده کاریزماتیک، بلکه رهبری که از بطن این جنبش های اجتماعی در حقیقت زاده میشه. نمونش رو اجازه بدید، فیلیپین رو گفتم، اجازه بدید سریلانکا رو بگم، کلمبو رو بگم، اجازه بدید سودان رو بگم. بنابراین من هیچ نگرانی از این رادیکالیزمی که وجود داره در حال حاضر و داره میره که وسعت بیشتری پیدا کنه و شرایط انقلابی رو فراهم کنه، که لزوما به انقلاب ممکنه منتهی نشه، ولی شرایط انقلابی رو که فراهم میکنه میخوام برجسته کنم که در حال حاضر نبود یک سازمان به هیچ رو به معنای در حقیقت کم بضاعتی این جنبش نیست. این جنبش از پایین، از خیابان، از شهرهای متفاوت، از سقز شروع میشه، به تهران و مشهد و کرمان و اصفهان میرسه و در فرایند خودش در حقیقت رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه و به ثمر میرسونه. ادبیات خودش رو داره، باید این رو بفهمیم. این ادبیات حاصل در حقیقت تمام سیاهکاری جمهوری اسلامیه. وقتی که شما خس و خاشاک مینوید، وقتی که مگس میخونید اینها رو، وقتی زباله میخونید، انتظار نداشته باشید اینها با زبان ادیبانه با شما صحبت کنن. خشم خودشون رو حتی تو زبان خودشون هم بیان میکنن. اینا هیچ قداستی برای ارزشهایی که 43 سال جمهوری اسلامی فراهم کرد قائل نیستن. بنابراین اگر نگاه میکنید که هنجار شکنن، هنجار شکنی در حقیقت حاصل تمام اون ستمی است که بر ایرانیان رفته و حالا ما میبینیم که مسئولیت و در حقیقت عاملیتش رو این نسل گرفته و داره پدر مادراشون رو فرا میخونه که شما هم بیایید تو خیابون، همراه باشیم با ادبیات ما، با نگاه ما، نهراسید و اون شکلهای کلاسیک و سنتی که یک حزب لنینی باید باشه، یک حزب نمیدونم فلان باید باشه که از پیش بتونه پلن انقلاب رو فراهم کنه، به کناری بذارید. ما وارد فاز تازه‌ای از جنبش‌های اجتماعی شدیم که آنچه که براش به جد مهمه همیابی‌های در حقیقت هوشمند هستش، به جای اون ساختار بسیار سنتی رهبری کاریزماتیک و از پیش تعیین شده.
ممنون از شما آقای عطابکی که با ما همراه بودید. آقای پیوندی با شما ادامه بدیم، چون بخشی از صحبت‌های آقای عطابکی رو دوست دارم از شما هم جویا بشم. ضمن اینکه بد نیست اشاره بکنیم که به هر حال خانم فائزه هاشمی هم اکنون بازداشت شدن و در بازداشت به سر می‌برن به واسطه همین اعتراض‌هایی که بوده و متهم شدن به هر حال مشارکت در این اعتراض‌ها، ولی یک نکته‌ای وجود داره. شرایطی که ما واقعا نگاه میکنیم به افرادی از جنس خانم هاشمی و حالا دیگرانی مثل ایشون که یه مقداری خودشون رو حالا جدا کردن یا فاصله ای گذاشتن، آیا اونها میتونن همچنان در این اتفاقی که داره میفته نقشی داشته باشن، یا به هر حال باید به واسطه نقشی که در گذشته داشتن هر چند که فاصله گذاری هم بخوام بکنن شماتت بشن، و از طرف دیگه این رادیکالیسمی که الان ما میبینیم آیا میتونه یک تهدید باشه، باید ترسید ازش یا نترسید و به اون چیزی فکر کرد که الان آقای عطابکی عنوان کردن تحت عنوان همیابی هوشمند ناگهانی که در نهایت به اونجا منجر میشه و اون نگاه کلاسیک اصلا به رهبری یک جریان اجتماعی اعتراضی و اینها رو هم باید به کناری گذاشت؟
بله، اینا سوال خیلی مهمی هستن. ببینید اگه در مورد سوال اولتون من برگردم، من میتونم بگم که در حقیقت اصلاح طلبان با گفتمان دیروزشون، با گفتمانی که باهاش به قدرت رسیدن یا خواستن در قدرت بمونن یا مشارکت بکنن در جمهوری اسلامی، دیگه برای جامعه امروز مشکلاتش و حتی ساختار حکومت دیگه نمیتونن کارایی داشته باشن. بنابراین دو راه دارن، یا اینکه ساکت بمونن، بخش مهمشون هم الان ساکتن، یا اینی که واقعا بیان در واقع بازاندیشی اساسی بکنن در مورد حکومت دینی، در مورد دخالت دین در حکومت، در مورد جایگاه روحانیت و حکومت، و یک بار و برای همیشه در برابر در مورد مسئله برابری زن و مرد، برای اینکه در واقع زنانه بودن این حرکت و خواستهای زنانه الان در این حرکت در مرکز در واقع شعارهای این حرکت است. اصلاح طلبات در همه این زمینهایی که من گفتم دارای یک گفتمان مبهم و میشه گفت تا حدودی برای امروز بسیار در واقع دور از خواستهای امروز مردم هستند. ولی در دورنمای تحول جنبش مسئله توازن نیروست. یعنی این نیرویی که الان تو خیابونه اگر چند برابر نشه، اگر در حاکمیت شکاف ایجاد نشه، اگر در واقع اون بخشایی که میرفتن رأی میدادن و امروز همدردی خاموش دارن یا از پنجرهای خونهشون کف میزنن فقط به کف خیابون ها نیان، یعنی اون کسایی که میخواستن از راه مسالمت آمیز این حکومت رو تغییر بدن، اینا همه در واقع اون جویبارهایی هستن که باید به هم بپیوندن و اون سیل عظیم رو وجود بیارن. و من فکر میکنم تغییر نظام یا رفتن به صورت از شرایط انقلابی به یه انقلاب واقعی زمان اتفاق افتاد، همونجوری در خیلی از کشورهای دیگه دیدیم که این همگرایی در بین گروه‌های مختلف از اون بخشای از اصلاح طلبان که دیگه جدا میشن از اون گفتمان سابقشون و میپیوندن در حقیقت با شعارها و خواستهایی که امروز متناسب با سطح توقع مردم، اون خصوص اون نکاتی که بهش اشاره کردم، یعنی با این در واقع هر نیرویی که از حاکمیت کنده بشه در هر سطحی یه نیروی در واقع حاکمیت ضعیف میشه و جنبش قوی میشه. ما باید این حرکت را به جای این که در واقع نقش حذف کننده داشته باشیم، امروز ما باید این حرکت رو به صورت یک در واقع نبرد و چالش برای توازن قوا ببینیم. و این توازن قوا در حقیقت مسئله اساسی برای تغییرات آینده است. و اگه این توازن قوا به سود جنبش در خیابون به هم نخوره، ما کماکان میتونیم در حقیقت در یه بنبست بمونیم، حالا یا سرکوب یا فرسایشی شدن یا هر نوع دورنمای دیگه‌ای که در مقابلش باشه. اما در مورد سوال شما در مورد رادیکالیسم، من اگه بخوام سریع بگم، من فکر میکنم که این رادیکالیسم در شعارها و خواستها کاملا قابل فهمه و منم فکر میکنم که ما نیاز به این رادیکالیسم داریم برای اینکه یک ضربه‌ای باشه از روانی برای جامعه‌ای که در حقیقت هنوز نیومده وسط و برای اینکه بتونه در حقیقت متوجه بشه که ما با چه بحران عمیقی دست و پنجه نرم میکنیم، بحرانی که در بُعد جنسیتی، اقتصادی، فساد، شکاف نظرها، آسیب‌های اجتماعی در همه ابعاد خودش واقعا تبدیل به یک زخم‌های بزرگ برای جامعه ایران شده و این بدون در واقع نوع رادیکالیسم سیاسی به اینا نمیشه پرداخت. اما رادیکالیسم در شعارها و رادیکالیسم در خواستها به معنای رادیکالیسم در کنش‌ها نیست، یعنی در واقع این به معنا نیست که رفتن به سوی حرکت‌های خشونت‌آمیز در این لحظه در حالی که توازن قوا در واقع تو جامعه ایران خیلی خیلی شکننده هست یک چیز مثبتی. این میتونه نیروهایی که مرددن، نیروهایی که به خیابون نیومدن و از پیوستن به جنبش در واقع باز داره. این بنابراین این رادیکالیسم باید دید در چه معنایی به کار می‌بریم. من در معنای سیاسیش کاملا موافقم با این، ولی در معنای کنشیش فکر میکنم باید ما نافرمانی مدنی، جنبش وسیع مدنی و حرکت‌های مدنی و اومدن به خیابون برای اینکه این حکومت از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی شکست خورده، باید در عمل در حقیقت این تبدیل بشه به یک واقعیت در ایران. و بالاخره آخرین نکته که در صحبت‌های شما بود در مورد رهبریه. ببینید یه جنبش اجتماعی برای اینکه بتونه به نتیجه برسه ناچاره که یک پروژه داشته باشه و یه نوع لیدرشپ رو در جریان حرکت و پویایی خودش به وجود بیاره و اینها میتونه در واقع چیزایی باشن که به یک چالش‌های مهم هم تبدیل بشن. هم ما نمیتونیم خیلی خیالمون راحت بشه بگیم که همه جنبش‌ها این رو به وجود میارن، مثلا در مورد مصر نتونست به وجود بیاد، ولی در مورد تونس به خاطر پایداری جنبش زنان، به خاطر تشکرهای زنان نقش مرکزی رو بازی کردن در مقاومت در مقابل اسلامگراها، برای اینکه این ساختارها وجود داشت و برای اینکه این لیدرشپ رو در واقع جنبش های زنان و بقیه گروه های حرفه‌ای مثل خبرنگارا و به طور سندیکای خبرنگاری، کارگری یا بقیه اینا ایفا کردن. ما در ایران باید ببینیم تا چه حد و چه جوری اتفاق میفته. ما نمیتونیم، من با شما با سوال اولتون که مطرح کردین سوال خیلی مهمی بود، این جنبش ها قابل مقایسه نیستن، هرچند که ما یه سری معیارهایی داریم برای خوانش جنبش ها. توی این معیارهای ما بودن یک پروژه، یعنی بودن یک افق جدید، بودن یک امید برای تغییر در آینده نقش خیلی اساسی در اون بسیج عمومی بازی میکنه، به اضافه شکل گرفتن یه شکلی از لیدرشپ که من موافقم با دوستانم که این شکل لیدرشپ نمیتونه ضرورتاً اشکال سنتی باشه، میتونه اشکال جدید باشه، میتونه چیزایی باشه که ما اصلا نمیشناسیم. این جنبش میتونه در واقع از خودش خلاقیتایی داشته باشه که در تاریخ جنبش‌های معاصر کاملاً بی‌نظیر باشه، همونجوری که مشارکت دختران جوان و نقش مرکزی که الان دختران جوان بازی میکنن در تمام جنبش‌های دنیا تا کنون ما نظیرش رو نداشتیم. برای همینم ما باید هم در واقع به نظر من مواظب باشیم دغدغه مسائل رو داشته باشیم و همینی که این امکان رو همیشه در نظر بگیریم برای این جنبش‌ها که در